خارج اصول 9/11/95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرمایشات محقق خوب مرحوم آخوند و مرحوم های مظفر رو درباره ترتب بیان کردیم. آخوند به جد منکر بودن با دو تا در واقع حد وسط، و مرحوم های مظفر هم دفاع کردن از استدلال ترتب ثبوتن و گفتن یه مغالطه ای وجود داره در استدلال منکرین ترتب. خب ما مطابق با رویمون فرمایشات محقق خویی رو هم بررسی میکنیم که متضمن فرمایشات محقق نائینی هم هست، یعنی در طرف در واقع اثبات ترتب. بعد هم انشاءالله فرمایشات امام و جنبندی خواهیم کرد انشاءالله. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مقدمه بحث ترتب چند نکته را به عنوان مقدمه اشاره میکنه که ما یه نکتهشو خودمون گفتیم، نکات مقدماتی بحث ترتب در فرمایش محقق خوبی. نکته اولی که ما هم اشاره کردیم و ایشون هم فرمایش فرمودن درست هم هست، ارزش مسئله ترتب رو اشاره میکنه که مسئله ترتب و درست کردن یک امر طولی برای مهم عبادی نزد فقهایی که صحت عبادت رو با ملاک قبول ندارن، یا کبرویان یا صغرویان، خیلی ضروریه. اینم حرف کاملا درستیه. ما هم توضیح دادیم، ایشون هم توضیح میدن که میدونید بعضی از فقها مثل شیخ بهایی اصرار دارن که عبادیت عبادت امر میخواد و نمیشه عبادت رو با ملاک درست کرد. بعضی‌ها هم معتقدن میشه با ملاک درست کرد، اما احراز ملاک در ظرف تزاحم امکان نداره، که خود آقای خویی اینطوری بوده. میگفتن در مثل خلاصه در مثل مزیقین یا در مثل موسع و مزیق، اگر فرمایش محقق کرکی درست نشه و ما قائل به تزاحم بشیم، احراز ملاک امکان نداره. بلو این که مبنا را قبول داریم که در عبادیت عبادت نیاز به امر نیست، میشه با قصد ملاک، قصد محبوبیت عبادت کرد، اما وقتی تزاحم اتفاق میفته آیا واقعا مهم اونجا ملاک داره؟ ایشون گفتن قابل احراز نیست. بالاخره خیلی قشنگ میگن ترتب برای فقهایی که در عبادت مسئله ملاک را کافی نمیدونن، یا از باب کبرا که بگن اصلا ما قبول نداریم عبادت با ملاک درست میشه، یا از باب صغرا که بگن قبول داریم عبادت رو میشه با ملاک درست کرد، اما اینجا نمیشه به فرما قصد ملاک کرد، چون احراز ملاک لازمه و در تزاحم. اینو گفتن، ما هم توضیح دادیم دیگه، تکرار نه. این مقدمه اول. مقدمه دوم رو اینطوری بیان میکنن که دو تا واجبی که اجتماعشون امکان نداره در وادی امتثال سه قسمه، یا هر دو موسعن یا هر دو مزیقن که اینو میکنن قسم ثالث، و قسم ثانی هم اینه که یکی موسع باشه یکی مزیق. اما در قسم اول که میگن هر دو موسع، ایشون میفرمان قطعا هیچ تزاحمی وجود نداره. مثلا یکی نماز آیات و صلات یومیه را در وسعت وقت هر دو بیفته گردنش. خب نماز آیاتی که وقت موسعی داره، بالاخره نیم ساعت مثلا خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی طول میکشه، نماز یومیه هم در وقت موسعش ایشون میگه هیچ مشکلی ما نداریم، هیچ تزاحمی نداریم، هیچ مزاحمتی نداریم و دیگه هیچ مشکلی هم اینجا نیست. قابل جمع نیستن، نمیشه هم نماز آیات خوند هم نماز یومیه، اما به جهت اینکه هر دوتا موسعه هیچ مزاحمتی با هم نداره. کما اینکه ایشون میفرمان اگه هر دو مزیق باشن که قسم سومه تو تقسیم ایشونه، بازم هیچ مشکلی نداریم که اینا قطعا تزاحم دارن با هم و مزاحم همه و نمیشه بالاخره هر دو رو جمع کرد، دوتا هم مزیقن و لذا باید هم رو خلاصه مقدم کرد و اینطور قطعا تزاحمه. اما قسم وسطی که یکی موسع باشه یکی مزیق باشه، همون بحثی که با محقق کرکی داشتیم، ایشون میگه اینجا یه بحث مبنایی باید بکنیم. در جایی که یکی موسع یکی مزیقه، یکی مثل ازاله است که مزیقه به تعبیر ایشون، و یکی مثل صلات یومیه است در وسط وقتش که موسعه، آیا اینجا اصلا سخرای تزاحم عمل میاد یا نمیاد؟ ایشون اینجا هم میفرمان که ما قبلا اجمالا گفته بودیم اما تفصیلش رو باید بگیم که استاد ما محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه اعتقاد دارن این مصداق تزاحمه. موسع و مزیق مصداق تزاحمه، همونطور که مزیق و مزیق مصداق تزاحمه. چرا؟ ایشون میگن اینو باید ریشه شو بگیم تا معلوم بشه. ولی ما قبلا تو بحث محقق کرکی گفتیم این مصداق تزاحم نیست. آی خویی میفرمان حالا چرا چراشو ببینیم. ایشون میگن چرا این مسئله برمیگرده به مبنای محقق نائینی در اطلاق و تقیید. محقق نائینی در اطلاق و تقیید قائل شدن به این که تقابل تقابل عدم و ملکه است. خب عدم و ملکه رو بلدیم دیگه، گفتیم که اگر اعما و خلاصه بصر بخوام تقابل داشته باشن، شما نمیگید اعما عدم بصره، نه، بلکه میگید اعما عدم بصره فی ما من شأنهی ان یکون بصیرا. لذا به دیوار نمیگیم اعما، به زیدی که شأنش بصیر بودنه وقتی فاقد بصره میگیم اعما. در تقابل عدم و ملکه، ملکه ای دارم به نام بصر و عدم ملکه است، اما در جایی که شأنیت ملکه وجود داره و لذا در جای خودش بحث کردن که اینا قابلیت ارتفاع دارن، در جایی که شأنیت نباشه عیبی نداره، دیوار نه بصیره نه اعما. اما در انسانهایی که شأنیت دارن یا بصر صادق یا اعما، لا یجتمعان و لا یرتفعانن، در جایی که شأنیت هست. حالا سوال اینه مطلق و مقید چطورن؟ محقق نائینی فرموده که مقید خب ملکه است مثل بصره مثلا، مطلق نبود این ملکه است در جایی که شأنیت این ملکه وجود داره. لذا اگر یک کلامی قابلیت تقیید نداشت، از نبود قید نمیشه گفت این کلام مطلقه، باید قید نباشه یک، قابلیتش باشه دو، تا بشه به این گفت مطلق. مثلا اونجا خوندیم تو تقسیمات ثانویه مثل قصد امر، نمیشه خلاصه تکلیفی که توش امره مقیدش کرد به قصد امر، قابلیتش نیست که مفصل خونده شده دیگه معطلتون نمی کن. لذا قیدی مثل قصد امر وقتی بررسی میشه این کلام نسبت به قصد امر نه مطلق نه مقیده. مقید نیست که قیدش نیست، مطلق نیست چون قابلیت تقیید وجود نداره. لذا محقق ناینی مبناشون اینه که تقابل مطلق و مقید تقابل ملکه است و عدم ملکه، و لذا عدم ملکه درسته در جایی که شأنیت ملکه وجود داشته باشه. این فرمایش محقق خود دیگه حالا در جای خودش دیگه قاعدتا باید قابل احراز باشه دیگه، معلوم باشه، یه جاهایش معلومه یه جاهایش معلوم نیست، ولی تا شأنیت احراز نشه اطلاق ثابت نیست. این مبنای محقق ناینی. آی خویی میفرمان که این مبنا سبب میشه که بین موسع و مزیق تزاحمی به وجود بیاد و موسع و مزیق مزاحم هم باشن در وادی امتصال. چرا؟ محقق خویی میگه به این دلیل که ببین مزیق امرش از باب این که اهمه نسبت به این فرد فعلیت پیدا کرد، اون فرد از صلات که مزاحم ازاله است امر ازاله تو این فرد فعلیت پیدا کرد. خیلی خوب، وقتی امر ازاله در این فرد مزاحم یعنی در صلات هایی که قراره تو این نیم ساعت اول وقت اتفاق بیفتن که ازاله فعلیه به خاطر اهمیتش امر ازاله فعلیت پیدا کرد، میشه گفت سله نسبت به اینا، میشه سله را نسبت به اینا مقید کرد، گفت سله فی هذا الوقت من الازاله، میشه مقید کرد این سله را به این پنج تا فرد به این نیم ساعت. قطعا نه، چون را چون در این ظرفی که ازاله فعلیه من قدرت بر صلات ندارم، لذا تقیید این پنج تا فرد، تقیید امر به صلات به این پنج تا فرد امکان نداره به دلیل عدم قدرت بر امتثال. عدم قدرت هم ریشش برمیگرده به فعلیت امر مزیق که فرضاً اهمه. پس تقیید سله، سله فی هذا الوقت المزاحم مع الازاله امکان نداره. وقتی امکان نداشت اطلاق هم نداره سله نسبت به این فرد، چون فرض بر اینه که جایی که تقیید امکان نداشته باشه اطلاق هم نداره، چون اطلاق عدم قید در جایی که شأنیت قید باشه. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میگه ببین مبنای استاد ما محقق ناینی در تقابل مطلق و مقید چون رفته سراغ عدم و ملکه، عدم ملکه که بهش میگن مطلق مقید به شأنیته، اینجا مقید شدن سله به این افراد امکان ندارد، مطلق بودن سله هم نسبت به اینا منتفیه. لذا ایشون میگه ببین این یعنی تزاحم، یعنی من تزاحمی دارم بین اطلاق سله و فعلیت مزیق، کدومش درسته در وادی امتثال؟ اگر این مزیقه نبود این اطلاق هیچ مشکلی نداشت، این مزیقه آمد این افراد و برداشت برد تقیید و خراب کرد اطلاق هم خراب شد. پس در وادی امتثال من امرم دائر شد بین چی و چی؟ بین عمل به این تکلیف یعنی مزیق یا اخذ اطلاق این مطلق. اگر رفعیت کردم از مزیق این اطلاق هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنه، اگر رفعیت کردم از اطلاقی مزیقه مشکل پیدا نمی‌کنه. من در وادی امتصال قدرت میخوام و عدم وجود قدرت بر دوتا تکلیف، نه بر دوتا تکلیف، بر یه تکلیف به اطلاق تکلیف دیگه سبب شده که تضاحم به وجود بیاد. بعد یه جمله هم میگن، جمله خوبیه، میگن بنابراین فرق بین قسم دوم و قسم سوم، برای همین من سومم جلو انداختم که این جمله رو بتونم بگم، اینه که در سوم که دوتا مزیقن، تضاحم بین دوتا تکلیفه. در دوم که یکی موسعه یکی مزیقه، تضاحم بین یه تکلیف به اطلاق تکلیف دیگه است. اینطوری حالا برای این که امانت در نقل ایشون هم من رعایت کنم، لابلاشون یه جا میگن تکلیفین، یه جا میگن خطابین، یه جا میگن خطاب یکی و اطلاق دیگری. کلمه خطاب هم توش هست البته، تو عبارت ایشون در تقریر ها، محاضرات و ملاحظه بفرمایید هست میشه. ولی ماحصل هم نیست که عرض کردم. میگن پس از نظر استاد ما محقق نائینی رضوان الله تعالی علی، چرا قسم دوم داخل در کبرای تضاحمه؟ به خاطر مزاحمت اطلاق و فعلیت یک تکلیف. چرا قسم سوم داخل در کبرای تضاحمه؟ به خاطر مزاحمت فعلیت دو تا تکلیف مزیق. تکلیف مزیق به این وقت و تکلیف مزیق به این وقت، دو تا تکلیف دیگه مزاحمه. ایشون میگه اینطوری. اما بنابر مبنای ما، محقق خویی میفرماد، بنابر مبنای ما نه، سومی درسته تو کبرای تضاحم هست، ولی دومی تو کبرای تضاحم نیست. سومی دوتا مزیق هم، بله، یه تکلیفی مزیق به این وقت بیاد، یه تکلیف دیگه هم مزیق به این وقت بیاد. بگید مزیق به این وقت نماز بخون، مزیق به این وقت ازاله انجام بده، اون نمیشه. درست. اما اگر نه، دومی رو بگیم، تکلیف ایور مزیق ایور موسعه، ایشون میگه نه ما مشکل نداریم. چرا مشکل نداریم؟ میگه به دلیل این که مبنای ما در تقابل مطلق و مقید تقابل زدان لا ثالثه، نه تقابل عدم و ملکه. توضیح و ذالک. خب زدان گاهی وقتا زدان مع ثالثه، این دیوار یا سفیده یا سیاه یا هیچ کدوم، یا رنگ دیگه باشه. سفید و سیاه زدن اما لا ثالث نیستن، ثالث میتونن داشته باشن، اما گاهی وقتا زدان زدان لا ثالثن در صفحه خط یا مستقیم یا منحنی، فرض سوم نداره. یا انحنا داره یا نداره، یا مستقیم یا مستقیم یک امر وجودی است، انحنا یه امر وجودی است، اینطوری. اما زدان لا ثالثه، زدان اینطوری هم گاهی وقتا ثالث دارن گاهی وقتا ثالث ندارن. حالا مطلق و مقید از نظر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگن مطلق و مقید به نظر ما دو امر وجودی هن. اما دو امر وجودی لا ثالثه، البته دیگه مفصله حالا مبناشون، من دیگه خیلی خلاصه چکیده چکیده میگم چون چند بار گفتیم، اما ناگزیریم هی بگیم دیگه، چاره ای نیست که جا بیفته. ایشون میگن با این قید، البته من نسبت به شارع دارم حرف میزنم، در موالی عرفی ممکنه غفلت کنن، ممکنه حواسشون نباشه، ممکنه اهمال در کلامشون باشه، اما در مولای حقیقی چون اهمال به حسب عالم ثبوت محاله، یا قید و لحاظ میکنه یا عدم قید و لحاظ میکنه، ثالث هم نداره. بله اگه بگیم مولای عرفی که حواس پرت توجه نداشته، میشه فرض سوم ثبوتی کرد، اما اگر سر مولای حقیقی کار کنیم که به حسب عالم ثبوت اهمال تو عالم ثبوت امکان نداره، دیگه یا قید لحاظ شده یا عدم قید لحاظ شده. ایشون میگن لذا شما یا قید و لحاظ میکنید یک امر وجودیه، یا عدم قید و لحاظ میکنید یک امر وجودیه. وجود قید لحاظش، لحاظ عدم قید لحاظ، دو تا امر وجودیان. اهمالا به حسب عالم ثبوت امکان نداره، لذا اینا میشن زدان لا ثالث. میگن خب حالا که زدان لا ثالثن، نبود یکی ضرورت دیگری رو ثابت میکنه، دیگه شأنیتی در کار نیست. یکی که نشد او دیگری باید بشه، فرض اینه که زدان لا ثالثن. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمان بنابراین اگر تو همون بحث خودمون نسبت به این چهار تا فردی که مزاحمه با ازاله هست، مزاحمه با صلاتن، چیز مزاحمه با ازاله هستن، چهار تا فرد از صلات تو این نیم ساعت مزاحمه با ازاله. خب امر به ازاله فعلی چون اهمه، امر به ازاله فعلی، تقیید امر به صلات امکان نداره چون دیگه قدرت ندارم که مولا بیاد هم تو این نیم ساعت امر به ازاله رو فعلی کنه هم امر به صلات رو. امر به ازاله فعلی است اول، تقیید امر به صلاتی به این پنج تا امکان نداره، مستحیله، امکان نداره تقیید. خیلی خوب، وقتی تقیید امکان نداشت قطعا یه اطلاق داره، چون فرض بر اینه که تقابل مطلق و مقید تقابل زدان لا ثالثه. وقتی تقیید نبود اطلاق هست دیگه. ببین تمام شابهیت این دعوا سر یه تیکه است. نااینی میگفت تقیید نیست اطلاق هم نیست، لذا مزاحمتی به وجود میومد به قول ایشون بین تکلیف مزیق به اطلاق موسط. ایشون میگه نه، تقیید امکان نداره، باید اطلاق باشه. وقتی باید اطلاق باشه، خب خیلی خوب، پس این سله اطلاق پیدا میکنه. یعنی چی اطلاق پیدا میکنه؟ میگه خب حالا برای توضیح بدیم، اطلاق نه صرف الوجود، صرف الوجود المحدد بین الوقتین. اینطوری ما که میگیم اطلاقه یعنی این، یعنی مولا هیچ کدوم از خصوصیات فردیه رو نمیخواد، صرف الوجود رو میخواد. صرف الوجودی که نه صلات آن اول توش خصوصیت داره، نه صلات آن دوم، نه صلات آن سوم، نه صلات آن چهارم، این چهار تا صلات مزاحمه با ازاله بودن، نه صلات پنجم، نه صلات ششم، نه صلات هفتم، نه صلات دهم، بقیه مزاحم نیستن، نباشن، خصوصیات دخالتی نداره در این. لذا ما یه صرف الوجودی ای برداریم که بهش میگیم اطلاق. و لذا به تعبیرشون اطلاق رفع القیود است. رها کن قیدا رو، خصوصیات بذار کنار. حالا که اطلاق رفع القیود است و هیچ کدوم از این خصوصیات در منات و ملاک دخالت نداره، یک، این اطلاق با این تعقید منافاتی نداره که من بگم این خراب شد اینم خراب میشه، نه، این خراب شد این باید بیاد. حالا من این صرف الوجود برام مقدوره، میگم بله من صرف الوجود محدود بین الحدین برام مقدوره، اگر صرف الوجود محدود بین الحدین برام مقدوره دیگه چه مشکلی دارم؟ مزاحمتی ندارم، سقرای تزاحم اصلا وجود نداره بر مبنای ما، سقرای تزاحم وجود داره بر مبنای محقق نائینی. محقق نائینی میگه نمیتونم من چطور بگم اطلاق، اطلاق شأنیت میخواد، ندارم به صرف الوجود بچسبم باید شأنیت درست بشه، شأنیت ندارم که صرف الوجود رو در بیارم. بخوام رفعیت از اطلاق کنم، یعنی از صرف الوجود دست بردارم، این مزاحمته. اطلاق این با این ایشون میگه ببین ریشه این که استاد ما محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه قائل به اینه که موسع و مزیق صغرای تزاهمن با و ما که میگیم صغرای تزاهمن ریشهش برمیگرده به این مبنا. رضا خیلی ملایی خیلی مرتب میگه ببین اینطوری قضیه. لذا ایشون میفرماد فتحصل مما ذکرنا که ما نه فرض اول رو داخل در تزاهم میدونیم که دوتا موسعن. حالا همین تحلیل رو بر سر موسعها بازم همین جواب رو میگیریم. تو موسعها هیچ مزاحمتی وجود نداره، موسع دیگه، هم صلات آیاتش موسع، هم نماز ظهرش موسع. تو مزیقها نه، تکلیف اومده سر این افراد گیر دارن. تو موسع و مزیق بریم سراغ اطلاق و تغییر، هر کی بر مبناش حرف بزنه. این فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. خب ما جواب این فرمایش رو دادیم، گفتیم این فرمایش غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه ما اختیار کردیم در بحث قبلی فرمایش است امام را. چرا؟ باز خلاصه شو میگم که دیگه سر جاش گفته باشن. خلاصه فرمایش است امام این بود که آقا شما دیگه، من بخوام همه شو بگم خیلی میشه، ولی تون تون میگم که برسم به اون جایی که باید بگم. تو بحث مطلق و مقید ما اول باید بحث کنیم که حقیقت مطلق و مقید چیه. آیا اطلاق که میگیم بعد میگرده به لحاظ که اسمشو میذاریم اطلاق لحاظی، بعد بگیم لحاظ قید و لحاظ عدم قید دوتا امر وجودی هم بشه تضاد، یا نه لحاظها ظرفن قیدیتی توشون نیست، ملحوظها محل بحثن. رضا کسانی مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی میرن تو فضای اطلاق و تقیید، لحاظها را به عنوان امور وجودی مطرح میکنن. راست میگن، اگه لحاظها قید باشن همطور که میفرمون. ما یه بحث بسیار بسیار مفصل تو اصول فقه هم یاد گرفتید، خدا رحمت کنه آقای مظفر را، لذا دیگه هی از ثمراتش بدونی که اسمشو بیاره استفاده میکرد. تو مطلق و مقید هم اومد دنبال حرف نائینی چون معتقد شد به همون مبنا که لحاظها اینجا چیه؟ بله قیدیت ندارن. میگفتن اگه لحاظها قیدیت داشته باشن همه به شرط شی میشن به تعبیر ایشون. اونجا یه بحث مفصلی است، تحقیقش الان نیست، سر جای خودش. دو، وقتی رفتیم سراغ ملحوظها، ما تو ملحوظها خصوصیت وجودی رو داریم که بگیم رفزش کن یا جمعش کن. اینم غلطه. این غلط رو هم نائینی مرتکب شده، هم محقق خویی مرتکب شده، هم متأسفانه شهید بزرگوار آیت الله صدر. تو ملحوظ که میریم از این حرفا ما نداریم. اینم وعده دادیم دوباره تو بحث بعدی متعلق اوامر و نواهی بحثشو میکنیم، اونجا سر جاش رسیدگی میکنیم. اما فعلا علل مبنا لحاظ ها ظرفن نقید، لذا تقابل ضد این که دو لحاظ مطرح بشه غلطه. ملحوظ ها که بیاد، ملحوظ ما میشه ماهیت. ماهیت تمام الموضوع حکمه و ماهیت مرآتیتی برای خصوصیات فردیه نداره که شما بخوای رفضش کنی یا جمعش کنی. اول دال رو باید پیدا بکنی بعد بگی میخوام یا نمیخوام. رفض قیود و جمع قیود اگر منظور خصوصیات وجودی هست این غلطه. اگر منظور مقولات سائر مقولات عشره اونم غلطه. ماهیت انسان نه نسبت به وجودات مرآتیتی داره، نه نسبت به کم و کیف و عین و وضع و متاع و فعل و انفعال. یکی لذا یه اشکال به ناینی، یه اشکال به محقق خویی داریم. اولا که بخواید لحاظها رو وارد کار بکنید، یک یه اشکال مشترک به محقق خویی و محقق ناینی داریم که بخواهی در مرحله اطلاق رفض و جمع و قیود کنی. ما یادم خیلی با استادمون توی رابطه درگیر بودیم که بابا نمیشه، اشکال این که ماهیت مرآتیتی نسبت به وجود یا سایر مقولات نداره، اشکال مشترک ناینی و محقق خوئیه. و هر کس که تو این مسیر حرکت کنه، اشکال لحاظ ها که اشکال های خوئیه، نه اشکال محقق ما. نکته سوم، خوب توجه کنید، نکته سوم اینه که محقق ناینی، بنده خدا که آمد گفت تقابل، تقابل مطلق عدم و ملکه است، اینو ثبوتی میگفت یا اثباتی میگفت؟ اینو تو عالم اثبات بحثل این شأنیت رو مطرح میکرد، تو عالم ثبوت نباید بین اثبات و ثبوت اینجا خلط شه. ما یه بار تو عالم ثبوت بحث شأنیت رو مطرح میکنیم، یه بار تو عالم اثبات. ظاهر فرمایش محقق ناینی اینه که چی؟ تو عالم ثبوت کار نخواسته بکنه که شما میبریش تو عالم ثبوت، میگی اهمال ثبوتن امکان نداره. محقق ناینی ظاهر فرمایشش اینه که این رو شأن چی میدونه؟ لذا یادتون باشه این مسئله تقابل و شأنیت اگر یه بار ثبوتی باشه یه بار اثباتی، ثمرش کجا در میاد؟ ثمرش تو مثل تقیید به قصد امر در میاد که این تقیید چیه؟ اثباتیه. یا تقیید به علم در میاد که این تقیید ثبوتیه. مثلا شما بگید تکلیف متفرع بر علم به تکلیفه، این ثبوتن گیر داره. لذا یادتونه ما اونجا با آقای مظفر یادمون داد، گفت این با علم بیانم مشکلش حل نمیشه، چون علم فرع معلومه، نمیشه معلوم فرع علم باشه. نمیشه میگم تکلیف یعنی وجوب فرع علمه، نه، علم فرع وجوبه، علم به تکلیف، تکلیف نمیتونه. اما اگر من خواستم تقیید رو بحث کنم، تقیید ممکنه با دو تا بیان بشه حلش کرد، تقیید به امر. اول امر رو بگو، بعد توی دستور دیگری دارم بحث ثبوتی میکنم. لذا ما باید این سه تا پله رو اول بگذریم ازش. یعنی یکی این که لحاظها قید نیستن، ظرفن. دو این که ملحوظها ماهیت و ماهیت مرآتیتی نه به وجود داره، نه به عدم داره، نه به مقولات دیگه داره. لذا حرف محقق خویی غلطه. حرف شهید سعد که تناقضیش کرده تو ملحوظها، ایشون لحاظها رو کرده بیرون، ملحوظها رو آورده وجود و عدم، اینم غلطه. ماهیت مرآتیتی نسبت به اینا نداره، همش غلطه. ملحوظ گرفتیم یه ماهیتی که تمام الحکمه، ملحوظ ها ایطوره، لحاظ ها هم اوطوره. از این هم که بگذریم، تو دعوای های خویی و محقق ناینی باید حواسمون رو بدیم که چی؟ که خدمت با سعادت شما عرض میکنم که حیث ثبوت و اثبات رو جدا کنی. من رفقا دیگه میدونید احساس کردید دعوام تغییر کرده، اینا رو کداشو میدم که علل مبنا بحث کنیم. هر کدوم از دوستان خواستن تو مشاوره تحقیق کنن بیارن اونا رو جدا کار بکنیم با هم، که دیگه هم معطل نشیم، چون ما فرضمون اینه که درسمون جلسه مشاوره تخصصی داریم براش، طولانی هم نشه که معطل شیم. این سه تا نکته، این سه تا که بگذریم، خب عنایت کنیم، ما اگر از این سه مرحله گذشتیم، یعنی بحثای بنایی و مبناییمون رو گذشتیم، اینا همه رو ندیده گرفتیم، ولش کن. ما این محقق خویی، سوال ما اینه، میگی محقق خویی شما اقتضاء خطاب رو میگی یا تکلیف رو میگی؟ امام خدا رحمتش کنه اومد تو این نقطه چهارم، هیچ بحث مبنایی نکرد. شما حتما تقریرهای خویی رو ببینید، توضیحش برای فردا. که امام اینجا اومد گفت بابا شما هی میگید متعلق تکلیف صرف و طبیعه است، این درسته، منم با شما، اما این صرف و طبیعه که متعلق تکلیفه در خطاب شخصی عرف ایجاد طبیعت رو تو این آن از من میخوام، اگر خطاب مطرح بشه نه تکلیف، مگر خطابت خطاب شخصی نباشه، خطاب قانونی باشه. اینو فردا برای توضیح میدم. یعنی این نکته چهارمی که امام بخواد بهش بپردازه با فرض اینه که اون حرفای مبنایمون همه کنار، یعنی میخوام بگیم آقای خویی ما با توییم، تضادم قبول داریم، صرف الطبیعه قبول داریم، اما صرف الطبیعه محدود بین الحدین مال خطاب قانونی و مال خطاب شخصی، به شما زید داریم خطاب میکنیم میگم الان انجام بده. اگه بگی نه میگیم مزیقه، این هم مشکل ندارم، تکلیف ما رو روشن بگو. خب این تتمش رو چون ما با امام رفته بودیم، این تتمه را بعد الفراق از اون سه تا نکته‌ای که عرض کردم که اون سه تا نکاته چیه؟ مبنایی ما با محقق خوئیت، انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد که این فینال در واقع این بحث آمادمون میکنه برای ورود به خطابات شخصی و خطابات قانونی. واقعا تکلیف معلوم بشه. ببینید آقایون تو کدوم فضا دارن تکلیف رو ابلاغ میکنن؟ خطاب میگن، عبارت های خوبی حتما ملاحظه کنید، خطاب تو عبارتشون هست، یه جا میگن تکلیفین، یه جا میگن خطاب یکی تکلیف دیگری. خطاب خیلی تکلیفه. امام با حفظ همه این مبانی میخواد بگه شما بار خطاب رو بیارید سر تکلیف بذارید، بحث کنیم با هم دیگه، ببینیم اینو از خطاب در میارید یا از تکلیف در میارید. صرف این که میگی تکلیف اینطوره کار را تمام میکند یا نمیکند. رفقایی هم که ما در خدمت چون تو مشاورات هستیم، هر کدوم از اون سه مقدمه‌ای که عرض کردم، استحقاق، تحقیق و تدقیق، و تو جلسات قبلی هم من تو درس‌های قبلی اینا رو درس دادم، یه بار تو بحث‌های تعبدی و توسلی نواراش هست، همه تو میتونم تحقیقش کنم بیارنش، اونم در خدمتتون جدا مشاوره بدید که دیگه خیلی معطل نکنیم خودمون رو سر من دام حرفای تکراری بزنم، نه ما می‌خوام جلو بره بس. پس این نکته چهارم نکته محل واقعا درگیریه، امامه و حوزه نجف، امام است و نائینی، امام است و شهید صد، امام است و شهید مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، امام است و همه کسانی که میخوان با طبیعی کار کنن یا با صرف الوجود کار کنن. اینو انشاءالله بحثشو از خطاب یه توضیح میدم، مقدمه میشه برای اون فرمایش اصلی ما و مختار اصلی ما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.